بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون مفهوم ضرورت مشروط در کتاب درباره اعضای بدن جانوران پیش و این مسئله رو بیان کردیم که ما برخلاف حوزه های سرمدی که از مقدمات به نتایج میرسیم و وضع مقدمات وضع نتایج رو ضروری میکنه، در حوزه های عالم تحول قمر که مفهوم باید در تبیین مطرح میشه، در واقع وضع باید هست که وضع مقدمات رو برای تحقق مقاید ضروری میکنه و از این به ضرورت مشروط یاد کردیم. یعنی در حوزه علوم، در حوزه های سرمدی مقدمات به نحو نامشروط قایت رو مقدمات به نحو نامشروط نتیجه را ضروری میکنن، ولی در عالم تحت القمر تحقق نتیجه است که وجود مقدمات رو ضروری میکنه. به عبارت دیگه مقدمات مشروط به نتیجه ضروری است. خب حالا امروز یه مقدار در مورد همین صحبت میکنم، انشاءالله این بحث رو امروز تمام میکنم. یه بحث، یعنی دو تا بحث مختصر دیگه ما رو بس سریع تمومش بکنیم. باقی اون یکی قایت در ساحت انسان و یکی هم قایت در کتاب دوازدهم متافیزیک. حالا اینا هم حد اکثر دو جلسه زمان میبره و تمومش کنیم که بتونیم برسیم به کانت. با این حساب ما بحثمون در مورد ارسطو، حالا البته با همه طول و عرضی که داره و همه مقدار بسنده میکنیم، با این دلیل که خب البته بسیاری از ریزکاری هاشو هم بیان نکردیم، حالا این میره برای مطالعات بیشتر. در واقع جلسه پیش وقتی که بحث از این کردیم که نتیجه داره مقدمه رو ضروری میکنه، گفتیم یک ایرادی به وجود میاد تحت عنوان چی؟ شاید عنوانشو نگفتیم، نه اصطلاحا بهش میگن بک‌گراند کاوزیشن، یعنی یه علیت رو به عقب. حالا من نمیدونم چطور بخوام بگیم، یعنی یک ایرادی که به لحاظ زمانی مؤخر هست، بعد یک رویدادی که به لحاظ زمانی مؤخر هست چی میشه؟ تأثیر علمی میذاره و یکی از ایرادات جدیه که به قایت شناسی ارسطو میگه، مسئله بک گراند کاوزیشن. تو این ایدیاتر اگر که به کانت میرسیم قبلا نالاتین بشه اشاره کردن و آدم تحکیل میکنن که در نهایت منجر به این میشه که کانت عینیت احکام قاید شناختی رو نفی بکنه، دقیقا مشابه همین ایراد از کار رو برمی بهش باسمان میشه. خب پس در واقع این وقتی که ما از علیت صحبت میکنیم، یعنی تأثیر یک رویدادی بر یک رویداد دیگه، دیگه علیت تو اندیشه ارسطویی یه جور کنش بین دوتا رویداد و بین دوتا حالا جوهر هست دیگه. در واقع اینجا اگر ما بخوایم اینطور نگاه بکنیم که قایت مقدمات رو ضروری بکنه، به این نتیجه میرسیم که چی؟ در واقع رویداد آینده بر رویداد گذشته داره یه جور اثر علی میذاره. یعنی فرض کنید حالا مثال اگه ما داشته باشیم، این درخت بلوط یه وضعیت نهایی داره دیگه که این در واقع ضروری میکنه این فرایند تکاملی که از بذر جریان پیدا میکنه تا به اون آخر برسه. به نظر میاد که در واقع اون درخت بلوط علیت پیدا میکنه نسبت به چی؟ کل این فرایند. پاسخی که مدافعان ارسطو میدن این استش که ما باید در تبیین های قایت شناختی بین اصطلاحا اوردر جنریشن و اوردر اکسپلینیشن، بین ترتیب تولید و ترتیب تبیین تمایز قائل بشیم.
خواهر ما چیه؟ تمایز بین ترتیب پیدایشی و طولی و ترتیب
سلام. در واقع تنها زمانی که غایت محقق میشه این امکان رو پیدا میکنیم ما از یک فرایندی صحبت بکنیم که به لحاظ زمانی چیه؟ تقدم داره. خود ارسطو این رو به این تعبیر میگه، میگه ما میگوییم این برای آن وجود دارد هرگاه که غایتی آشکار باشد که به سوی آن حرکتی پیش می‌رود، اگر چیزی مانعش نشود. بنابراین آشکار است چون این چیزی وجود دارد و در واقع این است که آن را طبیعت می‌نامیم، زیرا در واقع چنین نیست که هرچه رخ می‌دهد از بذر است، بلکه این از آن است و نه یک شیء اتفاقی از یک بدن تصادفی. بنابراین بذر شروع و سازنده چیزی از چیزی است، چرا که این اشیاء به طبع هستند و به طبع رشد می کنند، اما مقدمه بر آن چیزی است که بذر از آن وجود دارد، زیرا بذر تبدیل می شود و نهایت واقعا وجود دارد. یعنی که غایت واقعا وجود داره و در واقع بذر برای اون نهایت و کل این فرایند رو معنا میده. زیرا به دو طریق از بذر سخن میگوییم، اشاره به این که از چیزی پدید میآید و به آن منجر میشود، زیرا هم بذر چیزی است که از آن پدید آمده و نیز بذر ارگانیسمی است که در نهایت به آن منجر میشود. علاوه بر این بذر بالقوه چیزی است، این بالقوه است زیرا حالتی به سوی وضعیت کمال است. میگه ببینید بذر از یه درختی پدید اومده و بذر تبدیل شدن به اون درخته، ولی مقدمه بر اینها دو تا یه چیز دیگه است. اون هم چیه؟ اون هم صورت اون گیاه، اون وضعیت گیاه کامله که بذر برای اون قوه کمال محسوب میشه. یعنی اینجا نکته اصلی این استش که تمایز بین ترتیب تبیین و ترتیب تولید به معنای واژگون کردن علت و معلول نیست. این فرایند، یعنی در واقع اون چیزهایی که به لحاظ زمانی مقدمه نسبت به اون چیزی که به لحاظ زمانی مؤخره، علیت چی دارند؟ فاعلی دارند، علیت فاعلی دارند دیگه، اینا بنشه حرکت هم دیگه. در این حال اون چیزی که در انتها داره شکل میگیره از حیث تبیین کلیت این فرایند به عنوان غایت داره علیت پیدا میکنه. پس ببینید، من این رو عرض کردم که منظور از تقدم که اینو جلسه پیشم براتون گفتم، در اندیشه ارسطو تقدم از شناختیه. میگیم آ بر ب مقدمه، اگر آ بتونه بدون ب وجود داشته باشه ولی ب بدون آ نتونه وجود داشته باشه، خب در این صورت چطور این کل یا اون نهایت بر اجزا مقدم خواهد بود؟ این یک سوال. من برای این که پاسخ به این پرسش رو بدیم که چطور کل بر اجزا مقدم میشه، چون ببینید به ظاهر چطوره، این نکته وجود داره، اونم این هستش که کله که بدون اجزا نمیتونه وجود داشته باشه، درسته؟ ببینید یعنی الان اگر ما دست نداشته باشیم، قلب نداشته باشیم، کبد نداشته باشیم، کلی به نام انسان داریم؟ نداریم. پس در ظاهر کل بر اجزا مؤخره و اجزا نسبت به کل تقدم دارن، ولی اینکه ما داریم از تقدم در واقع هستی شناختی غایت نسبت به مقدمات بگیم، این یعنی چی؟ ببینید اینجا باز یه عبارت دیگه یه که اگه عادت شد نمیشتن یا نه عادت شد نمیشتن خوالا میگه اکنون روشن است امر نخستین آن است که به عنوان به خاطر چیزی بودن یا به عنوان غایت توصیف میکنه، زیرا یک تعریف است. تعریف نقطه شروع به طور مشابه در اموری است که توسط صنعت یا طبیعت تولید میشوند. داره اینجا توضیح میده که چطور ذات شی و تعریف شی تقدم هستی شناختی داره نسبت به کل اون فرایند تولید. زیرا پس از تعریف شدن توسط اندیشه یا ادراک حسی، برای مثال پزشک با تعریف کردن سلامتی یا معمار با تعریف خانه، این را که چرا باید هر یک به این شیوه در واقع تولید شوند رو چکار میکنه؟ براشید معمار یا پزشک تعریف و تبیین های اموری را که هر یک از آنها تولید میکند فراهم میکند و دلیل این را که چرا باید هر یک به این شیوه تولید شوند. یعنی ببینید، معمار تعریف خانه را مد نظر میاره، با توجه به اون تعریفی که از خانه مد نظر داره میاد استنتاج میکنه که چه مصالحی نیاز داره و اینکه این مصالح باید به چه طریقی کنار هم دیگه قرار بگیرن. و همینطور پزشک که یه در واقع ابزارهایی برای درمان بیمار فراهم میکنه و چیکار میکنه؟ و این ابزارها رو به یه طریقی بر بدن بیمار اعمال میکنه تا به اون غایت، یعنی سلامتی، منجر بشه. در واقع اینجا اگر غایتی به نام سلامتی نباشه یا غایتی به نام خانه نباشه، اساساً وجود اون مصالح و وجود اون مواد، به عبارت عام وجود اون مقدمات، ضرورت پیدا نمیکنه. به این معنا غایت نسبت به مقدمات ضرورت داره. بله،
یه چیزی تو همین چه خانه چه سلامتی، یه چیزی که هست، اولا خیلی واضحه که اون خونه که ساخته میشه غیر از خونه ذهنی وجود داره، و از طرف ما این سلامتی یعنی خانه ای در ذهن بیمار رو حالا پزشک هست وقتی به دست اومده، این از اول که اول این نبوده که بعد سلامتی مثلا به دست بیاد. اینا در مثلا الان میشه گفت تو همین خونه اینا اول یه جایی که زندگی میکنن، بعد یه خونه ای اومده ذهنش. یعنی میگم از اول اینجوری نبوده که خونه اول باشه بعد اینها بیاد.
ببینید، یه نکته، دو تا نکته هستش. یکی این که ببینید توی توی اساسا افعال آگاهانه، افعال قصدمند، همواره حتی به لحاظ تولید هم اون در واقع تصوری که ما از خانه داریم در ذهن ما نسبت به واقعیت تقدم داره. منتها ارسطو بر اساس همون استدلال هایی که کرده در کتاب در واقع دوم فیزیک که ضرورت تبیین غایت شناختی رو داره مطرح میکنه، میگه در موجودات زنده هم بالاخره این غایت به نحوی باید تقدم داشته باشه. البته ما معمولا این سوال برام پیش میاد که اگر یه چیزی بخواد تقدم داشته باشه، یه ظرفی برای تحقق این تقدم باید باشه. یعنی همونطور که در بحث مثال خانه یا بحث پزشکی اون مفهوم سلامت و اون در واقع شکل خانه در ذهن ما تحقق داره، پس باید این در واقع صورت شی هم در یه جایی به نفع تقدیر در واقع یه جور تحققی تو یه ظرفی داشته باشه. درسته، این یه ظرف تحققی داشته باشه. خب این ارسطو ادعار نمی کنه که اینو بخواد یه ظرفی تحقق داشته باشه، ولی این رو داره میگه که میگه هر فعل غایتمندی اگر بخواد در واقع فعل غایتمند محسوب بشه، هر محصول غایتمندی بهتره بگیم، اگر بخواد محصول غایتمند محسوب بشه، باید به نحوی غایت نسبت به مقدمات تقدم داشته باشه. البته ممکنه این پرسش پیش بیاد که ظرف این تقدم کجاست، ما پاسخی براش نداریم. به همین خاطرم هست، ببینید، این که شما متوجه میشید، یعنی تبیین های غایت شناختی با ایراد عینیت مواجهند، علت اصلی در واقع نفی عینیت از تبیین های غایت شناختی همینه که اگر اینها نوعی تقدم دارند در تبیین، خود این صورت در کدوم ظرفی تحقق داره؟ حالا ممکنه که پاسخ بده به علم الهی، بعد اگه بخواد بگارش به علم الهی، باز این مشکل پیش میاد که حیث تبیینی نخواهد داشت. اون بحثایی که جلسات اول کرد. آره، این مسئله پرسش جدیه، ولی در هر صورت یک چیزی روشنه که حالا در ادامه بهش میرسیم، که غایت نسبت به مقدمات تقدم تبیینی و به این اعتبار تقدم هستی شناختی داره. ولی تا زمانی که غایت محقق نشه، ما نمیتونیم از اون مقدمات به عنوان مقدمات اون غایت صحبت بکنیم. این من یه مثال میخوام برای شما بزنم. خب شما درس ایدئالیسم آلمانی رو پاس کردید دیگه. همین مسئله در مورد دیالکتیک هگل مطرح میشه که دیالکتیک هگل همواره نتیجه کجاست؟ آخر دیگه روشنه. در دیالکتیک هگل همیشه اون نتیجه نهایی در آخره. منتها خود هگل تو مقدمه پیدایش‌شناسی که ظاهرا اون رو هم شما به دقت و خیلی استادانه مطالعه کردید، تو اون مقدمه برمیگرده میگه که مطلق همواره چیه؟ نوعی تقدم داره. درسته اینو میگه. خب این چه جور تقدمیه؟ این رو هگل اگر حالا بعداً به بحث هگل برسیم که البته با این صورت نمیدونم بتونیم برسیم یا نه، دقیقاً بحث از همین جاست که مطلق در مقام تحقق نسبت به مقدمات چیه؟ تأخر داره. در مقام تبیین نسبت به مقدمات چیه؟ تقدم داره. و البته نکته مهم این است که چرا در این خدمتتون عرض کنم فرایند دیالکتیکی همیشه مطلق آخر قرار میگیره؟ به همون دلیلی که تو بحث چی گفتیم؟ جلسه سوم توی بحث تحلیل کتاب در واقع تحلیلات پسینی گفتیم که همواره نتیجه باید تو کجا قرار بگیره؟ همواره باید در نتیجه قرار بگیره و در حد وسط قرار نگیره. یعنی اون چیزی که به لحاظ زمانی تقدم داره به لحاظ تحقق هم چیه؟ ببخشید، به لحاظ تحقق و زمانی تقدم داره، در استنتاج هم تقدم داره. به همین خاطر هم هستش که شما در دیالکتیک با این که بعداً شما میبینید که کل این فرایند دیالکتیکی رو همون نتیجه است که داره بهش رنگ میده و بهش معنا میده، ولی در این حال چیه؟ اون نتیجه این فراینده و در سیر در واقع اون فرایند دیالکتیکی اون همواره در انتها قرار میگیره. این در واقع مسئله اصلی چیه؟ استنتاج‌های غایت‌شناسانه است که در استنتاج‌های غایت‌شناسانه تا وقتی که نتیجه محقق نشه از ضرورت مقدمات نمیتونیم صحبت بکنیم، در این حال که اگر نتیجه نباشه این مقدمات معنا و تحصلی ندارد. خب داشتم شروع میخوندم، میگه اکنون روشن است داره دیگه تقدم هستی شناسانه داره، منتها تقدم هستی شناسانش در مقام تقدم در تحقق نیست، تقدم در تبیین. ببین ما چند نوع تقدم داریم دیگه.
بله در تبیین بعد توی مسیر قرار گرفتن
محقق میشه. نه ببین غایت همیشه در انتها محقق میشه و به لحاظ در واقع تحقق اصلا به اجزا وابسته است، ولی همین اجزا از جهت معنا یافتن به عنوان اجزا به غایت وابسته. ببینید دو نوع وابستگی، یعنی ببینید الان شما ممکنه بگید خب اگه مگه نمیگه تقدم هستی شناختیه پس چرا وابسته به اجزا؟ اگه میگه مقدمه پس چرا مؤخره؟ جهت تقدمش با جهت تأخرش متفاوته. میگه فیلسوفا یکی از جاهایی که معمولا مسئله حل میکنن میگن یه مسئله دو جهت متفاوت داره، اینجوری معمولا خیلی سر حل میکنن دیگه، این جهت بهش نگاه کنی اینجوری اون جهت بهش نگاه کنی. البته این حرف چیزی نیست و مسخره نیست، خب واقعیتش هم یعنی شما توی شیء واحد جهات متعدد تشخیص میدید و این در واقع منشأ تبیین شیء میشه. در هر صورت غایت به یک اعتبار نسبت به مقدمات تقدم هستی شناسانه داره، به یک اعتبار نسبت به اونها چیه؟ تأخر هستی شناسانه. تقدم هستی شناسانش در مقام چیه؟ تبیینه. تأخر هستی شناسانش در مقام چیه؟ تحققه. و نکته بعدی هم اینه که چون شما ظرفی برای احراز اون خدمتتون عرض کنم که غایت جز در همون ظرف تحقق زمانیش ندارید، نمیتونید تا هنگامی که غایت محقق نشده از ضرورت مقدمات صحبت بکنید. این خیلی نکته مهمیه. غایت ظرف تحققش کجاست؟ تو خارج در انتهای فرایند دیگه. انتهای فرایند یک حالا رویداد غایت‌مندانه میشه ظرف تحقق غایت. یه ظرفی داره دیگه، یه نفس الامری داره دیگه، حالا به اصطلاح حکمای ما. چون این ظرفی جز اون انتها نداره، تا وقتی که این در انتها محقق نشه شما نمیتونید از ضرورت مقدمه صحبت بکنید. ببین یه کتابی هست از یه آقایی به اسم تری پینکارت، میگه عنوانش بود دیالکتیک هگل تصویر یک امکان. اونجا گفته بود که ببینید دیالکتیک هگل، این اولین کتابی 1900 و فکر میکنم 89 این آقای پینکارت منتشر کرده. خب میدونید تو الان هم تو زیاد کتاب نوشته در مورد هگل و ایدالیسم آلمانی، یعنی آره داشتم فکر می‌کردم آخرین کتابش کی بوده، آره نمی‌دونم آخرین کتابش کی بوده، ولی یه کتاب ازش به فارسی ترجمه شده که آره آره که یه در واقع تاریخ از ایدالیسم آلمانی. منتها اون کتاب که یه نکته خیلی مهمی داره، یه تز خیلی مهمی رو مطرح می‌کنه، اونم اینه، میگه دیالکتیک تصویر یک ضرورت نیست، تصویر یک امکانه. به چه معنا تصویر یک امکانه؟ به این معنا که اینجوری نیستش که الف ب رو ضروری کنه، ب جیم رو ضروری کنه، جیم دال رو ضروری کنه، بعد شما بیاید بگید آقا کل این فرایند الف ب جیم دال ه ضروری بود. بلکه دیالکتیک هگل تصویر یک در واقع رویداد ممکنه در تاریخه. البته سلام علیکم، در این رویداد ممکن یه عقلانیتی پیدا میشه، منتها این معنای این نیستش که این فرایندی که طی شد خودش یه فرایند ضروری بوده. میدونید این نکته. حالا من نمیخوام بگم این حرف آقای پینکارد اینجوری میشه نقد کرد یا نقد نکرد، چون من الان به جزئیات حرف اون آقا الان حضور ذهن ندارم، من کل کتابش رو بخونم تا استدلال رو بتونه بازسازی کنه. ولی یه نکته ای داره، اون نکته اینه، این ضرورتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم در تبیین های غایت شناختی ضرورت مشروطه. یعنی شما دارید میگید که حالا که این غایت محقق شد، با توجه به تحقق این غایت چه مقدماتی برای تحقق این غایت ضروری بود، نه اینکه خود تحقق اون مقدمات ضروری بوده. ضرورت تبیین های غایت مندانه ضرورت مشروطه. حالا شاید البته میگه من الان حضور ذهن ندارم، ولی اگر دوباره برم اون کتاب رو بخونم بشه همون چیزی که اون میگه یک امکانه و نه یک ضرورت رو با همین ضرورت مشروط تطبیق داد. صرفا خواستم بگم که در مورد دیالکتیک هگل هم که اونم بازی جور تبیین غایت شناختی از مسئله است، همین مسئله مطرح میشه. میگه پس باشد. سلام علیکم. میگه اکنون روشن است امر نخستین آن است که به عنوان به خاطر چیزی بودن توصیف میکنیم، یعنی به عنوان غایت توصیف میکنیم، زیرا یک تعریف است، تعریف نقطه شروع به طور مشابه در اموری که توسط صنعت یا طبیعت تولید می شود. زیرا پس از تعریف شدن توسط اندیشه یا ادراک حسی، پزشک با تعریف کردن سلامتی و معمار با تعریف خانه، معمار و پزشک تعریف و تبیین های اموری که هر یک از آنها تولید می کنند فراهم می کنند و دلیل این را که چرا باید هر یک به این شیوه تولید شود. پس در تبیین در علوم طبیعی به این شکله، میگید آقا از اون جایی که این شیء انسانه دارای این اجزا هم خواهد بود. یعنی میگید آقا انسان کارکردهایی داره به نام حیات، به نام حرکت. حیات این اجزا رو ایجاب میکنه، حرکت این اجزا رو ایجاب میکنه و حالا تعقل هم این اجزا رو، و البته با این قید که میدونید در واقع وقتی که این حیات به شکل حیات توأم با حرکت مکانی توأم شد، اون اجزای حیاتی هم شکلشون تغییر میکنه. یعنی ببینید گیاه هم حیات داره، انسان هم حیات داره، درسته؟ ولی همون اندامهای حیاتی، نه اندامهایی که ناظر به تعقل و یا ناظر بشه، با هم دیگه فرق میکنه. چرا؟ چون حیات تو سطوح بالاتر، یعنی تو سطحی که حرکت هم داره، نحوه تحققش با حیات در سطوح پایین‌تر فرق میکنه. به همین خاطر موجودی که لوکوموشن نداره، حرکت نداره، تغذیهش از راه چیه؟ ریشه است. ولی موجودی که لوکوموشن داره، تغذیهش از راه مثلا دهانه. یعنی حتی اون سطوح پایین حیات که در واقع تغذیه باشه هم توی موجودات مختلف بسته به اون سطوح بالاتر حیات داره چیکار میکنه؟ تغذیه میکنه. پس تعریف انسان شاید افراد چیه سوالت؟
یه سوال خود
گیاه هستن؟ آها. اینا مثلا چیزی که اینا یه ریشه شون توی این سشته اصلا تفرست یکنی یک دارندن هست؟ خب. حالا باید شما تو سطح در واقع چیز یه بارون جلسه بیشن خانم رحمانی این سوال پرسید. ببینید این سلسله مراتبی که شما دارید میبینید یه طیف دیگه، شما میگید نبات، حیوان، گیاه، انسان. تو این طیف میتونید مراتب بیشتر بکنید. آره. کمان که خانم رحمانی چیزی پرسیدن، گفتن که ویروس ها رشد دارن بدون اینکه تغذیه داشته باشن. درسته؟ این چیزی بود دیگه. آره رشد منظور اون تکثیر. تکثیر دارن بدون تولید. خب این در واقع یه سطحی پایین‌تر از گیاهان میشه اگه بخواید در واقع. در صورت ببینید شما این سری شواهد تجربی دارید، یه کارکردهایی در اینها مشاهده میکنید، تبیین غایت‌مندانه میکنید. مصداقش دیگه برمیگرده به پیشرفت علوم تجربی. ولی اینجا یه چیز خیلی مهمی هم هست که حالا من دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم، البته بحث مهمیه، جا دارم که وارد شد. این هم نسبت بین علوم طبیعی و فلسفه علوم طبیعیه. این دانشمند طبیعی داره خب یه تبیینی از جهان ارائه میده، فیلسوف چیکار میکنه؟ فیلسوف یه مبانی داره ارائه میده که چطور امکان این تبیین هایی که ما در عرصه علوم طبیعی داریم چیه فراهم میشه. در واقع این بحثی که ما داریم خود یه جور بحث فلسفه علم دیگه، این در واقع فلسفه علم قدماییه. حالا البته خیلی هم قدمایی نیست، یعنی بخوای بکشی بیولوژی رو تو همین الانم زیست شناسی به نوعی درگیر همین بحثا هستش. پس تعریف انسان اینو می‌خواستم عرض بکنم، کارکردی رو مشخص میکنه و از اون جایی که این کارکردها باید محقق بشن این اجزا هم باید محقق بشن. پس انسان دارای اندامی میشه که ضروری است برای تحقق اون کارکردهایی که اون کارکردها چی هم؟ جزء ذات انسانه. این که در واقع ارسطو تعبیری داره میگه انسان بودن بدون این اجزا ناممکن است، نشون میده فرایندی که منجر به پدید آمدن این اندام حیاتیه و اندام ضروریه یک ضرورت چیه؟ مشروطه. پس تنها وقتی که اون معلول این حرکت یا قایت وضع شد این امکان پدید میاد که ما از فرایندی سخن بگیم که به این رویداد منجر شده و نسبت به اون تقدم داره. ببینید اینجا اساساً هیچ صحبتی از دیزاین نیست، هیچ صحبتی از صورت به منزله یک نقشه نیست. ببین ما وقتی میگیم صورت شی و ذات شی تصور میکنیم یه چیزی مثلا در یه عالمی یه تحققی و یه تفردی داره. میدونید بازم دارم تأکید میکنم دیگه، شما ببینید در از یه جایی به بعد مثلا در اندیشه فلوتین نفس الامر ذوات در کجا بودند؟ علم الهی. درست ظرف تحقق ذوات علم الهی هست. اینجا ذوات هیچ ظرف تحققی جز تو عالم خارج ندارند. و ذوات چجوری شناخته میشند؟ با کارکردهاشون. یعنی ببینید شما برید حالا این بحث نفس قدما از این جهتی که ارزشی داره که یکی از اون بهترین نقاط این مهمش اون ذات شی. خب این ذات شی چیه؟ کمال اول، کمال ثانی. ما چطور به ذات شی پی می‌بریم؟ این کارکردها رو که مشاهده می‌کنیم بر اساس تغایری که بین اینها می‌بینیم یا بر اساس وحدتی که بین اینها می‌بینیم مبادی مشترک یا متغایر براشون احراز می‌کنیم. مثلا میگیم آقا تغذیه باید غیر از در واقع حرکت باشه، حرکت غیر از تعقل باید باشه. اینجوری است که متوجه میشیم ذات انسان مثلا سه جزئی میشه. این تعریفی که میگه الان انسان نمیدونم جسم نامی متحرک ناطقه، اینها نشون میده ما کارکردهای متعددی از انسان دیدیم که این کارکردها نمیتونن به یه مبدا برگردن. شما نمیتونید حس رو به همون مبدای برگردونید که عقل رو به اون مبدا برمیگردونید، عقل و حس رو نمیتونید به همون مبدا برگردونید که رشد رو به اون مبدا برمیگردونید. اینجوری است که این تعریف چهار جزئی شکل گیره. اینها رو از چه جهت دارم برجسته میکنم؟ ما انشالله اگر فرصتی بشه انتقاداتی که کانت به تبیین غایت شناختی مطرح کرد بعد دوباره پاسخهای کانت هگل به تبیین غایت شناختی کانت رو مطرح میکنیم، اونجا هم باز با همین مسائل ما روبرو میشیم. پس برای مثال ببین رشد بذر رو در نظر بگیرید. مهمترین جنبه تبیینی در مثال رشد بذر چیستیه؟ اون چیزیست که بذر برای اونه، یعنی امری که در صورتی که ما این بذر رو در خاک بذاریم و این بذر رشد بکنه به اون منجر میشه. خب پس از اینکه اون چیزی رو توصیف کردیم اون فرایندی میاد که به رشد بذر رو جمال زدن بذر رو کمال نهایی اون است در واقع منجر میشه. پس درخت کامل در مقام تبیین مقدمه بر فرایندیه که در تولید البته اون مقدمه. ارسطو در فصل فکر میکنم ششم از کتاب دومه، که این کتابی که تالو بس میکنه میشه بود درباره اندام جانوران بود که همین هم البته من انتظار دارم شما حالا مطالعه کنید، ولی یک کتاب دیگه داره درباره پیدایش جانوران. اونجا یه پرسش دیگه ای رو مطرح میکنه که باز این پرسش هم با همین در واقع نگاه غایت شناختی قابل پاسخگوییه. اونجا میگه کدام یکی از اندام جانوران پیش از اندام دیگر پدید میآید؟ یا تو همین فرآیند رشد که شما دارید میبینید یک سری اندام ها نسبت به یک سری اندام های دیگه در تحقق تقدم دارن. به نظرتون کدوم اندام اول پدید میاد؟ قلب. دقیقا اولین اندامی که شکل میگیره قلبه، که البته قلبم بعد از در واقع شکل گیری اون خدمتتون هست که اون وریدهای قلبی شکل گیره. وریدهای قلبی که شکل گرفت قلب شکل میگیره، این دیگه منشأ چی میشه؟ پیدایش سایر اجزای بدن میشه. در اینجا ما هر از تو منظورم اینه، وقتی میخواد اینو توضیح بده میگه واژه پیشین دو معنا داره. عبارتش اینه، میگه باید میان نهایت یا علت غایی و چیزی که به خاطر آن وجود دارد تمایز قائل شد. یعنی یه غایتی داریم و یه چیزی که به خاطر غایت وجود داره. این دومی در ترتیب به تولید تقدم دارد ولی اولی تقدم ذاتی دارد. خب پس میگه آقا دو تا چیز داریم، یه غایت داریم، یه چیزی که برای تحقق غایت. بعد میگه ثانیاً، حالا همین چیزهایی که برای تحقق غایتن، ثانیاً آنچه برای غایت هستن به دو دسته تقسیم میشه، سرآغاز حرکت و چیزی که توسط غایت مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال مقصود من چیزیست که میتواند تولید کند و چیزی که به عنوان ابزار در خدمت چیزیست که تولید میشود، که از میان این دو آن که میسازد باید نخست باشد، چنان که معلم پیش از دانش آموز است. و دومی بعد از آن است و فلوت پس از کسی است که از فلوت استفاده می کند. زائد است کسی که فلوت زدن بلد نیست فلوت داشته باشد. مثال می زنیم، میگه ببینید باید یه معلمی داشته باشیم که به یه دانش آموزی فلوت زدن یاد بده، بعد که اون دانش آموز فلوت زدن یاد گرفت، حالا به این دانش آموز یه فلوتی بدیم که از این فلوت استفاده بکنه. نکته اصلی اینجا اینه که تو خود ترتیب پیدایش بدن ما یه بدنی داریم به عنوان غایت. این بدن یه کارکردهای ضروری داره، برای تحقق این کارکردهای ضروری یه سری اندام‌ها ضروریه. این اندام‌ها نخست از همه پدید میاد، یک سری اندام‌ها در خدمت این اندام‌ها، این اندام‌ها در مرتبه ثانوی پدید میاد. فعلا نمی‌خوام بحثی بکنم، ولی تو ذهنتون داشته باشید تمایزی که بین غایتمندی ثانوی و غایتمندی اولیه داشتیم. حالا بعدا با این در واقع مفهوم باید دوتا رو تطبیق بدیم. پس فعلا اینو گفتیم که یک سری اندام ها ذاتی بدنن و برای تحقق کارکردهای حیاتی ضروری هن، یک سری اندام ها ذاتی حیات نیستن بلکه در خدمت اون اندام هایی هن که برای حیات چی هن؟ ذاتی هن. حالا باز البته این تقسیم بندی رو باید دقیق ترش بکنیم. به این مثال میزنه از نظر ارسطو، قلب و کبد برای تحقق حیات چی هن؟ ذاتی هن. یا حالا اندامی مثال بزنید که خودش ذاتی نیست ولی در خدمت اندام هاییست که برای تحقق حیات ذاتی هن. کلیه اندامیه که برای تحقق حیات ذاتی نیست ولی در خدمت اندام هاییست که ذاتی تحقق حیات هن. حالا کلیه در خدمت کدوم اندامه؟ نه، ظاهرا ارسطو چون این نگاهی نداره. از نظر ارسطو کلیه در خدمت مثانه است. خیلی برای من جالب بود، یعنی این نگاهی که مثلا حالا باید دقیق‌تر خونم، ولی داره میگه که بالاخره این بدنی که تغذیه داره مواد زائدی داره، این مواد زائد هم دفع میشه و این از طریق مثانه دفع میشه. موجوداتی که دفعشون بالا باشه یه اندام کمکی کنار مثانه دارن که بهش میگن کلیه. اینجوری تعبیر میکنه. البته من داشتم فکر میکنم اولاً کلیه خیلی ضروریه برای حیات، دیدم نه. قلب اگه نباشه که اساساً حیات پایان یافته است. بعد از قلبم، اینو از پزشکای همین الانم هم بپرسید، تو این پزشکی جدید آره حیاتی ترین اندام کبد. به همین خاطر هم هست که اگه کسی مثلا حالا فرضاً کلیه‌اش از کار بیفته شاید تا یه سال دو سال پنج سال هم با دیالیز بشه نگهش داد. کبد ممکنه در کمتر از یک ماه آدمو بکشه، یعنی یکی از کشنده ترین سرطان ها هم سرطان کبده. حالا البته ارسطو ریه رو نمیگه، به نظرم ریه هم باز یه اندام ذاتی ها، باید اونو حالا بنادید که چجوری تبدیلش میکنه، ولی اینا سه تا اندام خیلی ذاتی هم در این ضروری هم، قلب و ریه و کبد، که اینا برای تحقق در واقع حیات چی هم؟ ذاتی هم. معده اینجوری نیست، شما میتونید معده یه نفر در بردین به حیاتش ادامه بده. چی؟ چرا میشه؟ آره اون چیز نه کاری نمی کنن، دقیقا کاری که میکنن معده رو در میارن، مری رو مستقیم وصل میکنن به روده. روده بزرگ هم باز همین جوری، یعنی روده نه ببینید فرایند جذب تو چند مرحله است. خانم موسوی ببین، یه مرحلهش دهانه، از تو خود دهان جذب شروع میشه، بعد تو مریه، بعد تو معده است، بعد تو روده کوچیکه. اینایی که در واقع معده شون به طور، بعد خود معده یه در واقع بافتیه که در واقع هر تیکه ایش وظیفه جذب یه بخشی از در واقع مواد غذایی رو داره، یعنی حالا بعضی هستن یه بخشی از معده شون در واقع استفاده معده شون کوچیک کردن. اینا که معده‌شون کوچیک شده میگن یه سری غذا رو نخورید. اینا که معده‌شون کامل در میارن، پرهیزهای غذاییشون خیلی زیاد میشه. طبیعیه این آدما نمیتونن زندگی معمول و حیات در واقع معمول داشته باشن. ولی مسئله حیاته، یعنی درجا و مثل قلب نیست که شما قلبو بردارید طرف درجا حیاتش مختل میشه. نمیدونم. اینم باید رفت در مورد زیست‌شناسیش بیشتر کنم. نمیدونم. اینا چه تصوری از مغز دارن که مثالاشون رو مغز نمیبرن. برای خودم آره. نمیدونم. نه حالا چیز مهمیه نمیدونم اصلا. نمیدونم حالا اصلا چیجوری نگاه میکنن که مغز بر من سوال میشون. خب پس متوجه شدیم که پس در اندام ها یک سری اندام ها روده هم همینجوری میخواستیم روده هم در روده کوچیک که معمولا روده کوچیک اندامی که معمولا بیماری پیدا نمیکنه. معمولا میگن سرطان روده، سرطان کلون رو میگن، روده بزرگ رو میگن. میگن سرطان روده، روده کوچیک میگن. روده بزرگ هم اگه برداری بازم اونم مشکلی وجود نداره. خیلی از اینا که اون از چیزام که کارایش کمتره. اون از معده هم کارایش کمتره توی حیات. و اون خیلی از اینا که سرطان میگن به همون حیات عادیشون هم دارن مشکلی پیدا نمیکنن. کشنده بودن این بیماری ها اصلا به خاطر خود اون باف نیست، به خاطر در واقع انتشارش از اون بافت به یه بافت دیگه است. ولی خود اون بافت ها معمولا چیز نداره در اصل. پس ببین ما سه تا چیز رو می‌خواستم بگم اینجا داریم، حالا با همین مثال هایی زدیم. نخست غایته، یعنی کل اون ارگانیسم و اون ذاتی که بهش میگیم انسان یا بهش میگیم یه نوع خاصی از حیوان یا یه نوع خاصی از گیاه. دوم اون در واقع بافت هایی که حالا از نظر ارسطو اصل حرکت و اصل حیات به اونها وابسته است، یعنی ذاتی اون نوع محسوب میشن. و سوم اون اندام هایی که امر مفیدی هستن برای اون غایتی که داره چی میشه از اونها استفاده میکنه. حالا باید یه مقداری بریم جلوتر این تعبیر های غایت شناختی ارسطو رو باز روی این متن تطبیق بدیم. پس اول باید برخی اندام ها تحقق داشته باشن، این اندام ها منجر به تحقق یه حالا کلی میشن، بعدش چی میشه؟ اون اندام های دیگه تحقق میشن. مثلا چشم ظاهرا تو پیدایش مؤخره، پس تمامی اون اندام های ارگانیکی که ذات به وجود آوردن اندام دیگه باشه یا به وجود آوردن اون کل باشه باید چی باشن؟ در تحقق تقدم داشته باشه. حالا یه مسئله دیگه پیش میاد که اینجا پیوند زیست شناسی باز با نفس شناسی ارسطو روشن میشه. ببینید ارسطو میگه که چگونه هر اندام تولید میشود. برای پاسخ به این پرسش ضروری است به عنوان نقطه شروع اصلی را در نظر بگیریم که اشیاء مخلوق، چه مخلوق صنعت و چه طبیعت، به عنوان کارکردها از قوهی برای آن پدید می آیند. یعنی هر شیء که پدید میاد یه سری کارکردهایی داره و یه قوه هست که این شیء پدید میاد برای تحقق این کارکردها. بنابراین بعض شبیه این است که هم تغییر و هم این گونه اصل را دارست. اون اصل چیه؟ همون ذاته و اون غایت است. یعنی بعض در خودش واجد قوه چیه؟ درخت. هنگامی که تغییر متوقف می شود تمام اندام ها پدید آمدند و به یک نفس رسیدند، زیرا اگر نفسی در میان نباشد هیچ صورت و گوشتی نخواهد بود، زیرا اگر مرده باشند به این امور به نحو مبهم اشاره می شود گویی در سنگ و چوب تولید شدند. یعنی شما همه این اندام ها رو می زیرید کنار هم، یه بافتی پدید میاد. چی میشه که به این بافت می گیده انسان؟ به خاطر اون نفس. یعنی اگر نفس نباشه اصطلاح ارسطو دست مرده دست نیست. پس اندام های تبیین اندام های حیوان دقت کنید شامل این هست که صورت، ماده و فرایند پیدایش رو تبیین بکنید و مهمتر از همه صورت، چون اون صورت هست که به این اندام ها به عنوان لوازم ضروری اون صورت چی میده؟ معنا میده. ارسطو تو ادامه همین متن مسئله رو با هنر مقایسه میکنه و بارها هم گفتیم خب این قیاس مهمیه تو اندیشه ارسطو. وقتی از این سخن میگیم که یک صنعتگر چطور یک محصول رو تولید میکنه، الان ما از این نفر نمیسیم که آقا شما چطور کوزه تولید میکنیم، چه جواب ما میده؟ خب اون علت فاعلی میگه فلان خاکم باید بیاری، هر خاکم تبدیل به کوزه نمیشه، قاعدتا هم همینه دیگه. این که میگه هر خاکی، این شیره دیدید که میگن شیره انگور و اینا، شیره انگور، شیره انگور هم میدونید چجوریه، اینو همین انگور رو بهم دارن میپزن تبدیل به کار سخته، مثلا چون توی یه مرحله این تخمیر میشه و تو اون مرحله که تخمیر میشه این حکم مشروع پیدا میکنه نجس میشه، اون تخمیر دوباره بعد تخمیر کنن تبدیل به شیره میشه، کار سخته. من جدید فهمیدم که این تخمیرش که میخوام بکنن، این که مساله مهمی شده دارم میگم، توی مرحله که دارن اینو میجوشونن باید یه خاکی رو قاطیش بکنن. بعد من یکی از فامیلامون این کارو میکرد، میگفتش که تو روستامون که شیره میپختن تو کل روستا فقط یه خاکی بود دم خونه، یکی بود، فقط همون خاکی بود که میشد بریزی شیره بشه، هر خاک دیگه میرفت شیره نمیشد. خیلی برای من جالب بود که یه چیز اینقدر ساده که نفهمیم و اینقدر فنی توی سمت مثلا اصفهان یه جایی بود، میگه بعد رفته بود می‌خواست تو کراچی رو بپزه، رفته بود از دهاتمون همون نقطه همون خاک رو برداشته بود آورده بود تا بتونه شیره بپزه. من از چه جای درس می‌خونم دارم کار صنعتگر رو میگم. صنعتگر باید بگه از چه موادی استفاده میکنه، چطور اینها رو استفاده میکنه، ولی مهمتر از همه چیه؟ می‌خواد شیره درست بکنه. اگه اون نباشه که اصلا کل این فرآیند چی میشه؟ بی‌معنا میشه. وقتی از این سخن میگوییم که چگونه یک صنعتگر محصولی را تولید میکند، صرفاً به مصالح و مواد اشاره نمیشود. بگه آقا یه خاکی چه فایده ای داره؟ بلکه نخست به غایت صنعتگر اشاره میشود. میگه آقا من میخوام یه خونه ای بسازم. حالا که میخوام یه خونه ای بسازم این اجزا رو باید به این شکل کنار هم دیگه قرار بدم. و سپس به حرکاتی که لازم است برای تولید آن محصول خاص صورت بگیرد. در طبیعت نیز اینو میخواستم عرض بکنم. نفس به مثابه غایت و منشأ حیات چنین نقشی دارد. یعنی حالا تو همین درباره اندام جانوران وقتی که میخوایم تبدیل نهایی رو انجام بدیم باز همه چی به چی گره میخوره؟ به نفس و کارکردهای حیاتیمون. بنابراین این که شما دیدید ما تو تبدیل خودمون اول علم نفس رو بیان کردیم بعد درباره اندام بدن جانوران رو بیان کردیم، دلیلش چی بود؟ تو هم درس خود ما. چرا اول به نظر شما آره؟ نه یه جواب روشن‌تری داره. چرا ما اول تو این درس خودمون اول نفس رو بیان کردیم بعد اون رو؟ خب چرا من زودتر اون رو بیان کردم تو درس دارم میگم؟ به لحاظ تبیینی تا دلیل اصلیش این بود، دلیل اصلیش البته میتونید بگید اینه که خود تو رفتم زودتر خونه خیلی تصادفی بوده. حالا بعدا رسیدی به این. ولی حقیقتش اینه که ببینید نه گفتیم غایت همواره در مقام تبدیل نسبت به مقدمات چیه؟ تقدم داره. غایت موجود زنده چیه؟ نفسه. پس ما باید اول نفس رو تبدیل بکنیم تا بعد روشن بکنیم که این اندام هایی که در بدن هستن در نسبت با چه غایتی دارن چی میشن؟ معنادار میشن و کارکرد پیدا میکنن. آموزش این روشن نیست؟ پس در طبیعت نیز نفس به مثابه غایت و منشأ حیات چون این نقشی دارد. پس قبل از سخن گفتن پیرامون اندام جانوران باید نفس را به مثابه غایت مورد بحث قرار دهیم. و به همین خاطرم ارسطو در کتاب درباره اعضای بدن جانوران به صراحت میگه تبیینی از نفس باید داده شود، زیرا موجودات برشنی تبیینی از نفس هیچی برای تبیین موجود زنده تبیین نفس باید باشد. پس ببینیم باید موجود زنده چیه؟ نفس. نبیین در مقام تبیین مقدم هست بر چی؟ بر اندازه هم داریم. پس این جور چی داره؟ تقدم کنیم. ارسطو میگه طبیعت به دو طریق گفته میشود، از یک سو ماده و از سوی دیگر جوهر، و دومی هم به عنوان محرک و هم به عنوان غایت. و نفس حیوان در کل یا بخشی از آن چنین است. از این رو لازم می آید کسی که در باره طبیعت کاوش می کند مهمتر از آن که از ماده سخن بگوید از نفس سخن بگوید، زیرا ماده از حیث تعریف نفس طبیعت است. یعنی اگر یه چیزی هم به عنوان ماده تلقی می شه، چرا ماده تلقی می شه؟ به خاطر اینکه ماده اون نفسه، یعنی بدن. حالا اینجا یه بحث دیگه ای پیش میاد. ببینید ما تا حالا چند تا نکته رو گفتیم. اینکه تو این در واقع اندام جانوران برخی نسبت به برخی دیگه تقدم دارن، اینها زودتر تو پیدایش پدید میان، برخی به درد اون اندامهای اصلی میخورن، اینها تو پیدایش بعد پدید میان، و مهمتر از همه نفسه. حالا سوال اینجا پیش میاد که آیا این نفس، اولا روشن شد که نفس چرا به حوزه علوم طبیعی تعلق داره؟ چرا نفس به چه دلیل به حوزه علوم طبیعی تعلق داره؟ نفس تا اونجایی به حوزه علوم طبیعی تعلق داره که دارای کارکردهاییه که این کارکردها در مقام تحقق وابسته به چی هستند؟ بدن هستند. به همین خاطر مطالعه جزء عاقله نفس به علوم طبیعی تعلق نداره. چی؟ حالا نمیدونم اون ارسطو تعقل به کجا برمیگرده، من نمیدونم مثلا در این مورد چیز ندارم. پس ببینید این که مطالعه نفس تا کجا به علوم طبیعی تعلق داره، قبل از اینکه اصلا بخوایم این سوال رو بهش پاسخ بدیم چند تا مقدمه رو باید برای شما ذکر کنم. ببینید از نظر ارسطویی نمیشه بدون ضابطه محدوده علوم رو گسترش داد. یعنی بگیم آقا حالا نفس هم داریم یه مطالعه میکنیم بریم تو علوم طبیعی شروع کنیم. علوم بر اساس یک معیارهای خیلی دقیقی از هم متمایز میشن. اون همین استش که بالاخره این مسائلی که داریم بحث میکنیم یه رابطه وثیقی با موضوع علم داشته باشه. ارسطو میگه موضوع علوم طبیعی اموری است که واجد اصل حرکت و سکون در خودشون باشند. درسته؟ چطور نفس در واقع وارد علوم طبیعی میشه؟ از اون جهت که به بدن چی میشه؟ مرتبط میشه با کارکردهای نفس. بدون کارکردهای بدن قابل تحقق نیست. پس هر جنبه از نفس موضوع علوم طبیعی نیست، تنها جنبه هایی از نفس موضوع علوم طبیعی هست که به کارکردهای وابسته به بدن وسیله داشته باشن. ببینید این رو خود ارسطو میگه تو همین کتاب درباره اعضای بدن جانوران، میگه مطالبی که بیان شد این پرسش را به میان میآورد که آیا کل نفس یا بخشی از آن در قلمرو علوم طبیعی جای میگیرد؟ پاسخ میگه، میگه اگر کل نفس بخواهد مورد بحث قرار بگیرد، هیچ جایی برای هیچ فلسفه دیگری در کنار آن نخواهد بود. این خیلی نکته مهمه. یعنی اگر نفس اومد تو علوم طبیعی، هیچ فلسفه دیگه نخواهیم داشت. این یعنی چی؟ او کجای نفسه که از علوم طبیعی بیرون میفته؟ تعقل. اگه شما بتونید تعقل در علوم طبیعی بحث بکنید، حیات الهی هم در علوم طبیعی بحث میشه. خیلی ساده است دیگه. درسته؟ چون حیات الهی چیه؟ تعقل دیگه. حیات الهی مگه غیر از تعقل از نظر ارسطو؟ حالا بعداً به این خواهیم رسید ان شاء الله. که شما میبینید حیات الهی از نظر ارسطو تعقله. حالا اگر خود این تعقل هم بخواد در علوم طبیعی مورد بحث قرار بگیره، هیچ حوزه دیگری شما کنار علوم طبیعی نخواهید داشت. اونا میتونید در این حوزه بحث بکنید. میگه زیرا اگر تمام موارد به یک علم تعلق داشته باشد که بخواهد تمام موضوعات به هم مرتبط را مورد بحث قرار دهد، برای مثال یک علم بخواهد به حس و متعلقات حس بپردازد و به نفس عاقله و متعلقات عقل بپردازد، لازم می آید که علوم طبیعی در قلمرو خیش شامل تمام امور شد. روشنه چرا دیگه؟ چون تعقل اون بحث مشترک انسان و خداست. خب شما حالا اینا رو بخواید علوم طبیعی بحث بکنید، امر الهی هم وارد علوم طبیعی میشه. اما نه کل نفس و نه تمام اجزای آن روی هم منشأ حرکت را نمی سازند. یعنی کل نفس با بدن مرتبط نیست. یک جزء که امان امر حاضر در گیاهان است منشأ رشد است. ببینید نکته چیه؟ از نظر ارسطو رشد یعنی حرکت و تغییر. پس این میاد علوم طبیعی. حس چیه؟ حس هم یه جور تغییره. این هم میاد علوم طبیعی. و دیگری یعنی جزء حسی که منشأ تغییر در کیفیت است. و دیگری غیر از جزء عقلی منشأ حرکت مکانی است. ببینید مثلا این
نفس
یک کارکرد
چیه؟ نمو یعنی چی؟
یعنی رشد یعنی حرکت.
یک کارکرد چیه؟ حس. حس چیه؟ یه انتقال دیگه. از این یعنی تغییر و حرکت. یه کار که بودیه چیه؟ حرکت فرمان. که این هم خیلی بازه که بودی فرمان. تو این ها همشون حرکت هستن در نوم طبیعی مورد بحث قرار بگیره.
خب یک جزء که همان امر حاضر در گیاهان است منشأ رشد، و دیگری یعنی جزء حسی که منشأ تغییر در کیفیت است، و دیگری غیر از جزء عقلی منشأ حرکت مکانی است. پس اینا همه در علوم طبیعی مورد بحث قرار میگیرند. زیرا حیوانات غیر از انسان بدون بهره‌مندی از عقل دارای قوه حرکت مکانی هستند. پس لازم نیست که کل نفس را بررسی کنیم، زیرا کل نفس نیست که سرشت حیوان را می سازد، بلکه تنها بخشی از آن است. از طرف دیگر ما می دونیم که طبیعت از سنخ علل چیه؟ قاییه. پس تنها اون دسته از اجزا و فعالیت‌های موجود زنده که به خاطر چیزی هستند موضوع چی هستند؟ تبیین طبیعی هستند. یعنی هر ارگان به خاطر چیزی است، هر یک از اجزای بدن به خاطر غایتی است، و چون غایتی که برای آن وجود دارند نوعی فعالیت است، روشن است که کل بدن به خاطر کثرتی از فعالیت‌ها قوام یافته است. یعنی چی؟ انسان یعنی صورت یعنی غایت. غایت یعنی چی؟ یعنی کارکرد. این بدن برای نفسه. نفس یعنی چی؟ یعنی کارکردها. پس بدن برای چیه؟ برای این کارکردهاست. پس اندام‌های حیاتی در زیل این کارکردها دارن معنا دار میشه. بنابراین چون بدن به نحوی برای نفس تحقق دارد، گوش کنید، بدن به نحوی برای نفس تحقق دارد،
چون بلد نهدی چی؟ جسد صدفی نه خواهر مصابی باید گریه اگه بخواد من نمیدونم چون بلد به خاطر نفس تحقق دارد اندام ها یعنی اجزای بدن به خاطر گشت کجایی که وقتی به یکی کردن نگفتیم یه بار بده کن چی نمیشه یعنی گشت هم برای که بس بدون نشون ندیدم کجاست
بعد ما اونجا نیست اونجای جهده برای
یه سری کارکرد هاست پس این اندام ها به خاطر چی هم؟ این کارکرد لازم می آید که نخست فعالیت هایی بیان شود حالا این داره توضیح می ده که به تمام آنها تعلق دارن و سپس فعالیت هایی که مختص هر نوع هستن یعنی در این موضوع زنده فعالیت مشترک فعالیت نوست مختص پس این فعالیت ها و اندام ها در یک سلسله مراتب نسبت به هم قرار می‌گیرند. برای مثال حرکت مکانی اصل است و در ذهن آن گام برداشتن با پا و در ذهن گام برداشتن با پا چی قرار می‌گیره؟ به نظر شما خمیدن زانو ارسطو می‌گه خمیدن زانو قرار می‌گیره یعنی کارکرد حرکت مبنای سایر تمرین‌ها قرار می‌گیره پس ارسطو میگه برای تبیین بدن اون دسته از فعالیت‌های رو اول مشخص کنید که به تمام موجودات زنده تعلق داره و این فعالیت‌هایی که به تمام موجودات زنده تعلق داره نسبت به سایر فعالیت‌ها چیه؟ اولویت داره. و نکته بعدی اینه ببینید به تناظر بین اندام‌ها و کارکردها ارسطو برمی‌گرده. یعنی نمیشه یک حیوان قوه باصره داشته باشه چشم نداشته باشه یا چشم داشته باشه ولی قوه باصره نداشته باشه یعنی دو تا با هم دیگه چی هم متناسب بازم دارم تاکید میکنم اینو دوبار گفتم این درس سومه چشم با قوه باصره یکی نیست اینو بهش دقت کنید خب حالا برمیگردیم به نحوه تبیین ساعت چنده خب انشاءالله امروز دیگه تا 4-5 واسیم تمام بشه که دیگه سوشن در میخواهی نهید اونو تا 156 خواهیست نمیدید چی؟ مثل 4
ساعت
مگه اسلامی میاد مگه؟ بچه ها میاد؟
آرمان
خب پس هیچ
از
دوی آسیس 4 نفر میشتم اونو میشتم اصلا میخواستم کرده یا نکرده بعد نتیجه گرفتم که اگر من تعطیل نکردم دکتر کلانتر به طریق اولا تعطیل نکرده آره بدون اینکه ببینم ما از دوزه این هم نمیده دستم شد چون این اصلا اون دیگه از من خیلی نیست اینطوری؟ میخوره بهش که از خب به این میگه باید گفت دقت کنیم از آنجا که این چیزی است که انسان است خب چرایی این است که واجد این اندام است زیرا بدون این اندام انسان بودن ناممکن است به این آخرین فقره است که میخوایم بحث کنیم و بحثمون رو تمام بکنیم من این فقره رو دو جور معنا میکنم و بر اساس این دو جور معنا کردن دو جورم مورد بحث قرار میدم بذارید اینو بنویسیم چهل باشه صفحه 640 همون کتاب در واقع اینجا هست داره بالا تبیین بس میشه میگه ببینید ما تبیین که داریم میکنیم
میگیم چون انسان هست واجد این انداز
این یه سری کار در واقع اندام های بدن رو خیلی راحت تر
میگیم چون انسان این اندام های بدن
ولی یه سری اندام ها هستن که به این شکل قابل تبیین نیستن
میگه زیرا بدون این اندام انسان بودن ناممکن است یا اگر نمیتوانیم به سادگی در مورد این اشیاشون این بگوییم یعنی نمیتونیم بگیم چون این انسانه این اندام داره پس باید چطور بگیم باید بگیم پس عموما ناممکن است به گونه دیگر باشن یا این که چیه خوب است پس یه اندام های دسته دومی داریم که این اندام های دسته دوم چی میشن؟ بگید خوب محسوب میشن که حالا اینجا هم باز باید دقت کنیم ارسطو میگه ضروری نسبت به اندام های دسته اول یا خوب حالا این من ادامه رو باید باز برمیگرد ببینید یعنی الان یه چیزی داریم به نام انسان این انسان چه کار که پایی داره؟ منتظرش حیات انسان پایی کنی کار داره شاید چون حیات داره چی داره؟ حالا اینجا این عبارت رو بعد یه جور تفسیر کردن بعضی یه جوری بعضی گفتن چون قلب و کبد داره پسمان داره یعنی پسمان نسبت به قلب و کبد ضروری میشه بعد چون پسمان داره دارای کلیه میشه که کلیه برای دفع پسمان خوب تفسیر میشه بعضی اینجوری تفسیر کردن یعنی انسان حیات رو ضروری میکنه باشه ذاتی بودن حیات برای انسان وجود قلب و کبد رو ضروری میکنه و وجود قلب و کبد وجود پسمان رو ضروری میکنه یه دیگه اینجوری تفکیک کرد
وجود قلب و کبد
چه این نه دیگه یعنی اگه انسانی رشد داشته باشه حتما پسماندم داره چون رشد داره دیگه ناشی از حیات و رشده
آره.
پس ببینید طبق این تفسیر اولی که بیان کردم که البته بعدا دوباره این رو هم یه تفسیر بدیلی براش میاریم ما یک ضرورت مشروط داریم ضرورت مشروط هم که اول ساعت توضیح دادم
پس داریم ما اینجا یک ضرورت مشروط داریم اینجا یعنی چی؟ یعنی با فرض صورت انسان این اندام هاش میشن ضروری میشن یه سری یه ضرورت دیگه هم داریم که این ضرورت از تعریف انسان به دست نمیاد ولی از کارکرد این اندام های ضروری به دست میاد ضرورتی میشه و این هم تبدیم مثال چیه؟ یه حالت سفون تبنیم تبنیم یه حالت سفون محسوب کردیم یعنی در انسان یه سری اندام ها ضروری هم برای حیات مثل چی؟
کبد
یه سری چیزهای دیگه مثل پسمان از کارکرده اون اندام ها به ضرورت چی میشن؟
ناشی میشن و یک سری اندام ها چی میشن؟ برای این کارکردها خوب محسوب میشن و به کمک این کارکردها میشن. نکته اصلی این هست که از تعریف انسان فقط دوم دست میاد اول، این دومی و این سومی از تعریف انسان به دست نمیاد. بعضی اینجوری معنی کرده، اینجوری تفسیر کرده که وقتی ما میگیم چون انسان است واجد این اندام است، مثالش میشه چی؟ مثالش میشه قلب و کبد از ضرر است. میگیم ضروری نسبت به اندام های دسته اوله، میگیم همونطور که پسمان برای تغذیه ضروریه و خوب محسوب میشه مثل کلیه که چی باشه؟ برای اینا در واقع مفید باشه. بعضی اینجوری گفت. اما به نظر من میاد که، یعنی من دو تا تفسیر نگاه کردم، اون هم اینه که به نظرم این تفسیر یه اشکالی داره، اون هم اینه که نمیتونه بین دو دسته از اندام ها تمایز بگذاره. ببینید در واقع اصل قضیه اینه، حالا آخرش رو همین اولش بگم، اندام های بدن سه دسته، چهار دسته، یه سریاش مثل قلب و کبدن، اینها مستقیما از تعریف انسان به دست میاد. یه سری ها مستقیما از تعریف انسان به دست نمیاد، ولی به نوعی در نسبت با اون اندام های دسته اول ضرورت پیدا میکنن. مثل چی؟ کلیه. بعضیا هیچ ضرورتی نه مستقیم دارن نه غیر مستقیم دارن، ولی برای حیات خوب محسوب میشن. مثل چی؟ حالا حتی میخوام بگم دندانم نه، چون آره دندان میتونه، آره دندان. حالا غیر از اون مثال مو رو زدیم، مثال مو رو زدیم، یا در حیوانات مثال شاخ که ارسطو خیلی دقیق هم اینو توضیح میده، میگه شاخ رو حیوان برای حفاظت استفاده میکنه، به همین خاطر هم هستش که در بین جنس نر بیشتر از جنس ماده شما این پدیده رو مشاهده میکنید. این نکته چیزی هم بود، اینم شما هم درست دقت کردین یا نه، تو حیوانات همیشه جنس های نر شاخ های خیلی بلندتر و قوی تری دارن، جنس ماده شون مثل گوسفندا یا شاخ ندارند. یعنی شما گوسفند ماده‌ای من تا نمیدونم شاخ داشته باشه، حالا ممکنه اگه نژادش هم داشته باشه، عموما ندارن، یا اگر داشته باشن شاخهای خیلی مثلا بوز نر و بوز ماده رو شاخش خیلی راحت قابل تشخیصه، از دورم که نگاه کنی معلومه، چون شاخهای خیلی پیچیده و عجیب غریبی داره، تو گوزنا تو همین هستش. این قشنگ توضیح میده، میگه به این خاطر که کارکرد شاخ کارکرد چیه؟ حفاظتیه. بعد دسته چهارمی از اندام‌ها رو من باز مطرح می‌کنه، یعنی کبد و قلب، کلیه، شاخ، دسته چهارم چیه؟ دسته چهارم دسته یه که کارکرد خاصی نمیشه بهش نسبت داد، مثل رنگ چشم. رنگ چشم نه دیگه، اون کارکرد نیست دیگه. یا تحال، مثال تحال رو میزنه، میگه تحال کارکردی نداره، اسپلین که حالا به انگلیسی میگن تحال، میگه کارکردی نداره. یا حالا الان تو علم شناسی جدیدتر زایده آپاندیس، زایده آپاندیس کارکردی به لحاظ علم شناسی براش تشخیص ندادن. یعنی ما چهار دسته از اندام ها میبینیم و این تفسیر نمیتونه حداقل بین اندام های دسته دوم و اندام های دسته سوم تمایز قائل بشه. پس من این تفسیر رو نوشتم میذارمش کنار، یه تفسیر دیگه رو مطرح میکنم. اون تفسیرم اینه. بله بله بفرمایید. آقا زیبا که کارکرد هست. آها ببینید، ببینید وقتی از غایت داره صحبت میکنه، وقتی از غایت داره صحبت میکنه، واحد غایت شناسی فرده، نه نسبت فرد با فرد. این ممکنه آره مثلا رنگ چشم حالا مثلا یه جایی اونا تازه خیلی نسیه، اونا هم تقریب پذیر نیست، نه توی اونا فکر نکنم که درست رنگ چشم مثلا
کلن
نمیدونم نهیدن. پس ببینیم تفسیر دوم این دیگه، ببینیم ما یه اجزایی داریم که به ضرورت مستقیما از تعریف انسان به دست میاد. دو اجزایی که برای اندام دسته اول ضروری هستند، درستو گاهی میگه اینها ضروری هستند، گاهی هم میگه اینها برای بهتر زیستن هستند. درستو گاه میگوید برای بهتر زیستن ضروری هست. و سه، یه اندام هایی هستن که در خدمت یه سری اندام های دیگه نیستن، اینا رو همه همش میگیم اندام های متبادل تفاصیل، اندام های لاکچری یا تجمعی، اجزایی که جنبه چی دارن؟ جنبه تجمعی دارن. مثلا اون دیگه جنبه تجمعی واقعا من داره دیگه میگن آنها که اون تجمعی کنن رو میکنن، خیلی هم در واقع استعاره چیزی یاد هستن. ببینید پس با این حساب ما اندام ها رو تصمیم کنیم به سه دسته. این اندام های زیستی، زمان پیدایششون و مورد استفادهشون. ارسطو میگه که طبیعت یه هاوس کیپر خیلی خوبه، یه خانه‌دار خیلی خوبه. حالا بعد توضیح میده، میگه ببین اندام‌های زیستی، اندام‌های سلاست حیاتی با کارکردهای ضروری، اندام‌های ثانوی زمان پیدایش اینا طبیعتا اوله، دومه و چی؟ سوم. ولی از داره میگه موادی که طبیعت استفاده میکنه برای تغذیه اینها، بهترین تغذیه برای اینهاست و تغذیه سانه رو میده به اینها و پسیمان های خودش اضافه میاد رو میده به این دسته است. مثلا مون آخونه ها دیگه از اون چیزهای خیلی خیلی چیز باشه. مثال این میشه قلب، مثال این میشه گلیه، مثال این میشه شاخ برای اون مونده که شاخ برای اون بچه هنوز نهی بردم. آره حالا بهش برسیم. ما بچه بودیم یه چیزی بود، یه نه سریالی بود تو شبکه تعلیم تو برنامه کودک میشون میده، خیلی وحشتناک بود، اسمش بود سمندو. یه آدمی بود شاخ داشت، دارم گفتن شاخ بود. آره خیلی وحشتناک بود دیگه. مثلا آدم سن من نمیترسید، ولی من یه خواهر داشتم کوچکتر از خودم بود، یه شب میشه تو خواب سمندو دو بسن ترسیده بود. آره من اصلا یه راه سینما دوستان آرام داره. آره آره ما 2000 سال تو کوزه بوده فقط. آره من یادم اون موقع چی؟ جن بود؟ تو فیلم نمیگو جن، یه چیز دیگه میگو، ما دیو بوده. آره در اصلا اون شاه که گفت داشتن میگفتن این مثال برای انسان ساده نیست، یاد سمندون میرفت گفتن. خب ببین ارسطو از یک استعاره استفاده میکنه، میگه اندام های حیاتی نقش انسان های آزاد رو دارن و اندام های ثانوی نقش بردگان رو دارن. چرا؟ چون در خدمت اندام های حیاتی هن. اون اندام های دسته اول همونطور که گفتیم از تعریف موجود زنده استنتاج میشن، یعنی از طریق این حیوان صورت، از طریق این اندام ها صورت حیوان تحقق پیدا میکنه و بدون آنها اصلا امکان حیات وجود نداره. مثلا ارسطو میگه معقول است که ذات کبد برای تمام حیوانات دارای خون حیاتی و ضروری باشد. میگه هر موجودی که خون داشته باشه کبد هم داره، زیرا بدون آن با این ویژگی خاص علت زیستن کوتاه‌تر یا طولانی‌تر است و بقیه اندام‌ها چنین نیستند، در حالی که کبد این گونه است. این رو تو همین کتاب درباره اعضای بدن جانوران کتاب چهارم میشه که میدونی توی کتاب اول اصول در واقع کار رو تو ترسیم میکنه، بعد تو کتاب‌های بعدی در تک تک این اندام‌ها رو بیان میکنه که ما دیگه وارد بحث کتاب‌های بعدیش دیگه نمیشیم. یعنی از نظر ارسطو ارسطو تو بین اون اعما و احشای درونی انسان فقط کبد چون نقشی داره، یعنی ضرورت چی داره؟ مشروط داره، ولی کلیه و تحال این ضرورت قلب و کبد رو ندارن. یعنی طبیعت میتونه حیوانی رو خدمت، یعنی نمیتونه حیوانی رو بدون قلب و کبد تولید کنه، در حالی که این امکان طبیعی هست که حیوانی بدون سایر اون اعما و احشای درونی تولید بکنه. پس حالت اولیه، اون شکل اولیه در تبیین زیست شناختی اندامی رو معین میکنه که پیش نیازهای ضروری برای تحقق کارکردهایی هستن که با تعریف ذات حیوان مشخص میشه که این اندام ها برای اون کارکردها ضروری هست. پس ذات یه موجودی رو داریم، بر اساس ذات اون موجود کارکردهای اون موجود رو داریم، بر اساس کارکردهای اون موجود چی رو داریم؟ اندام هایی که برای تحقق این کارکردها ضروری هست. اندام دسته دوم اندامی هست که اینها خودشون برای تحقق کارکردهای حیاتی و ذاتی که در تعریف اون موجود هست ضروری نیستن، بلکه به این معنا ضروری هستن. چون ارسطو گاهی اوقات به این اندام های دسته دوم هم میگه چی؟ ضروری. اینها به این معنا ضروری هستن که ضروری هستن برای اندام های دسته اول. بیان ارسطو اینجا های کمی چی میشه؟ دوگانه میشه. یه جایی میگه اینا ضروری هم، یه جایی اصلا از تعبیر ضروری استفاده نمیکنه و این باز خودش یه صحبت تفسیریه، ما دیگه وارد این نمیشیم. یعنی این که این اندام های دسته دوم ضروری هستن یا نیستن، اگه ضروری هستن به چه معنا ضروری هستن، اگر ضروری نیستن به چه معنا در واقع ضروری نیستن، وارد بحثه. ولی دقت کنید ببینید بچه ها، تو این چهارچوبی که ما در واقع بیان کردیم چند نوع قاید شناسی داریم؟ دو نوع دیگه، قاید شناسی اولی و قاید شناسی ثانوی. اون دومی را که شما نمیتونی زیر قاید شناسی اولی ببری که، مجبور زیر قاید شناسی ثانوی. چجوری میخواد داره؟
نه
ده هم که اصلا اولی است. به نظر ارسطو چون از تعریف انسان در نمیاد ثانوی است دیگه. چون ما دو جور قاید شناسی گفتیم، قاید شناسی اولی و قاید شناسی ثانوی، درسته؟ قاید شناسی اولی اونی بود که از تعریف شی اجزا رو استنتاج می‌کردیم، قاید شناسی ثانوی اون بود که یه شی بدون ارجاع به اون قاید اول تحقق داره ولی با توجه به اون صورت شی و ذات شی اون اندام چیکار می‌کنه؟ به اون شی می‌تونه کمک بکنه بهتر زیستن اون شی، درسته؟ این بود دیگه. خب با این احتساب هر دو اینها میرن زیر قاید شناسی ثانوی. میدونی به نظر میاد، اینو من دیگه نمیخوام وارد بحثش بشم، اینو یه چیزیه که میتونه اصلا موضوع یه رساله کارشناسی ارشد باشه، این بحثی که دارم میگم، که این چهارچوبی که الان داره بیان میشه برای قاید شناسی اولی و قاید شناسی ثانوی و این تعریفی که ما کردیم که قاید شناسی اولی یعنی چی؟ اصطلاحا فرم گیرین قاید شناسی که از صورت شی به دست میاد، صورت شی وجود یه سری اجزا رو ضروری میکنه. قاید شناسی ثانوی یعنی یه چیزی که به ضرورت مادی پدید اومده، صورت شی داره از این استفاده میکنه، نمیتونه بین این و این تمایز قائل بشه. این یک کم بودیه، یعنی این واقعا میتونه جایی تجربه جدید بشه. پرشن دارم چه میگم؟ این دو خونی از در فرسته گاهی ما دیگه ضروریه، گاهی ما دیگه چی؟ باید بهتر زیستن مشخص هم هستی که برین اگه بخوام بگه ضروریه، بالاخره ارسطو چند جور ضرورت داره؟ یه ضرورت نامشروط داره، یه ضرورت مشروط داره، یه ضرورت مادی داره دیگه. حالا من دوباره بهش برمیگردم، این ظاهرا یه شکل دیگه ای از ضرورته که تو این چارچوبی که ما بیان کردیم جا نمیگیره. معمولا مفصلا بیانش زیر هم قرار میده، یه مدلی پیچیده است. خب حالا بریم جلو. پس اندام دسته دوم اندامی هستند که برای انجام کارکردهای حیاتی و ذاتی که در تعریف اونها موجوده ضروری نیستند، بلکه به این معنا ضروری هستند که برای اندام دسته اول ضروری هستند. حالا اینجا باز بحث پیش میاد که ضروری هستن یا نیستن. پس کارکرد این دسته دوم کمک به انجام کارکردهای ضروری دسته اول است. باز میبینید میگه آره دیگه، کمک به انجام کارکردهای ضروریه. یعنی اینجا مسئله اینه که ببینید شما از تعریف انسان یه سری اندام‌ها رو به دست میارید، این اندام‌های دسته دوم برای کارکردهای اندام‌های دسته اول ضرورین یا به کارکردهای دسته اول کمک می‌کنند. این مسئله اینجاست. این مسئله رو شما میتونید مشابه همون تمایزی بگذارید که ارسطو بین قوای نفس مطرح می‌کنه، که اونجا هم میگفت یه سری قوا ضرورین یه سری قوا چیان ضروری نیستن. بس در هر صورت روشنه بچه ها، شما نمیتونید به اون معنای اول. سلام علیکم، شما خوبه؟ خانده قانی اومدی به ثواب مجلس برسید. از رو اطلاق ضروری به معنای اول بر این اندام ها چیه؟ ممکن نیست. خب ببینید ارسطو در فصل هفتم از کتاب سوم درباره اندام جانوران میگه کلیه، ببینید نکتهش همینجاست دیگه، کلیه نه کلیه آن، کلیه در موجوداتی که دارای آن هستند، نه از جانب ضرورت بلکه به خاطر بهتر بودن و خوب کار کردن حاضر است. یعنی آنها مطابق با سرشت متمایز خود، یعنی کلیه یا کلیه ها، چون دوره کلیه داریم، برای پسماندهایی که در مثانه حیواناتی جمع می‌شوند که مقدار زیادی از زوائد رو پدید می‌آورند حاضر است تا بهتر کارکردهای خود را تا مثانه بهتر کارکردهای خود را انجام دهد. این کلیه ای ابزاری است در خدمت مثانه. حالا مشخص نیست وجود مثانه وجود کلیه رو ضروری می‌کنه یا وجود مثانه با وجود کلیه بهتر کار می‌کنه، مثانه با وجود کلیه بهتر کار می‌کنه. این سوال جدیه. پس به همین اساس کلیه برخلاف قلب و کبد، حالا این نکتهش اینه دیگه، میگه از این رو کلیه برخلاف قلب و کبد در تمام حیوانات وجود ندارد. این که میگه بریم نگاه کنیم ببینیم تو بین انواع کدوم مشترک کدوم مشترک نیست، نه اصلا نگاه کرده کلیه تو همه نیست، میگه پس این ضرورت نداره. کلیه فقط در حیواناتی هست که دارای ریه هستند، پس کلیه ها برخلاف مثانه ضرورت مشروط ندارن. خیلی جالبه کلیه فقط در حیوانات دارای ریه هستند، اینم من حالا نمیدونستم، حالا نمیدونم چرا دیگه صد درصد هیچی نیست دیگه هست. اما از دسته سوم چه؟ نه نه اصلا فکر کنم همشون ریه، نه اصلا فکر کنم مورچه ریه نداره. حالا نمیدونم اینو بعد رفتید دقیقا تو اون دوره چه اینو تو زیشنسی امروز قدما آها نمیدونم دیگه یکی از استاد دانشگاه تهرانه گفتی اشاره علمت. این تعداد زیادی مقاله ISI داره و جزء مثلا نیم درصد دانشمندان برتر جهانه. بعد من یکی پرسیدم این تخصصش چیه، گفت این کنه شناسه. جدی میگم بعد گفتم خب این چیزی اینقدر مقاله میده؟ گفت این خاک پر کنست. گفت میره یه بیل میزنه یه کنه جدید در میاره. اینه با اون یه نمونه جدید کنه صرف میکنه میشه یه مقاله آیسای. دوباره میره مثلا خیلی جدی بود این قضیه ها. یعنی خب یعنی چون گونه های کنه در ایران خیلی زیاده، این میره تو خاک و اینا میگره دنبال کنه ها، اینا رو به صورت گونه های متمایز شناسایی میکنه. آره خب تو ایران کنه زیاد البته میدونی که آره. خیلی برام جالب بود که جزو نیم درصد دانشمندان برتر جهان در شناسایی کنه. تو خاله تو عالم انسانی هم کنه زیاده ولی خب حالا حالا اینکه گفتی اینم حشره شناسی هم برای چیز پیچیده یه من خیلی سر درد نمیارم. اجزای دسته سوم اون اجزایی هستن که نه بیواسطه ضروری هستند و نه ضروری هستند برای کارکردهای ضروری. ما به اینها میگیم اندامهای تجملی. ببینید برای اینکه ما داریم این تعریف رو منسجم در بیاد اینطوری میتونیم بگیم یه سری اندامها مستقیما از تعریف موجود زنده در میاد، یک سری اندام ها مستقیما از تعریف موجود زنده در نمیان ولی در خدمت اندام هایی هستند که برای موجود زنده هستند، یک سری اندام ها هم هستند که نه مستقیما از تعریف موجود زنده در میان و نه در خدمت اندام های دیگه هستند ولی میشه از اونها یه استفاده هدفمندی به واسطه سرشت اون موجود زنده کرد، میشن اندام های چی؟ تجملی. شاید اینجوری بشه در واقع بینشون یه تمایز قائل شد بدون اینکه در تبیین دومی بخوایم مفهوم ضرورت رو مطرح بکنیم. خلاصه نکته این هستش که با توجه به اینکه ببینید ما یا ضرورت مشروط داریم یا ضرورت مادی دیگه، یادتون هست گفتیم بعضی چیزها ضرورت مشروطن که به واسطه چی ضرورت پیدا میکنند؟ صورت. و بعضی چیزها ضرورت چی دارن؟ نه ضرورتشون از جانب ماده است، ضرورتشون از جانب ماده است. یادتونه گفتیم یا فرم دریونه یا متر دریونه دیگه، یادتونه اینو گفته بودیم دیگه، گفتیم اندام ها دو دستن فرم دریون و متر دریون. اندام هایی که ذیل غایت شناسی اولیه قرار میگیرن و ذیل غایت شناسی ثانویه قرار میگیرن، اینو یادتونه توضیح دادیم. با این حساب اندام های ثانوی و اندام های تجملی ضرورتشون ضرورت مشروط نیست، ضرورت مادیه که برای البته کارکردهای مشخصی تو نفس مورد استفاده قرار میگیرند. سرشت سوری حیوان از این امور اضافی مشخص استفاده میکنه و این استفاده کارکردی رو به این اندام ها نسبت میده. بازم میگم این تبیین یه مشکلی داره که این شما شاخ رو میتونید بگید حیوان برای حفاظت ازش استفاده میکنه ولی کلیه رو نمیتونید اینجوری تبیین بکنید. یعنی مشخصه که این تبیین یه مشکلی داره. یعنی سرشت سوری حیوان بعد از اینکه این اجزا شکل گرفتن بهشون یه کارکردی نسبت میده. پس سرشت مادی نه فقط تحقق اندامی رو که برای حیوان ضروریه محدود میکنه، درسته، بلکه امکاناتی رو هم که برای سرشت سوری حیوان از طریق ساختن اندام‌های ثانوی و تجملی غیر ضروری هم در واقع هست چیه؟ فراهم میکنه. یعنی سرشت سوری حیوان یک امکاناتی رو برای حیوان از طریق این اندام‌های ثانوی فراهم میکنه. حالا باز برمیگردیم به اون عبارتی که ابتدا از ارسطو خوندم. من این عبارت رو میخونم و این جلسه رو تمام میکنم. انشاءالله تتمش باشه برای جلسه آینده. دست رو اندیم پس فرداسی این شکاره چی؟ نمیخواد بیاد دست فردا؟ من که میام آره من که میام آره نه من میام نه من میخوام دوشنبه من که میام آره شما مرتبتون مرتبه عشاق مشتاقینه. آره ابن سینا دیدی که توی چیز توی اون نمط هشتم آره میگه اشد و مبتهج لذاته قبل ذات الباری. میگه اون چیزی که دیگه چون میدونی که هرچی اون کمال بیشتر باشه توجهی که انسان به ذاتش میکنه در واقع اون ابتهاجی که در واقع از ذات خودش میبره بیشتره. پس اشد و مبتهج لذاته قبل باری چون اون بالاترین موجوده به ذات خودش توجه میکنه بیشتر از همه ابتهاج پیدا میکنه. اینا یه چارچوب ارسطویی دیگه، سعادت یعنی ابتهاج و خب حالا اینجوری. بعد میگه حالا آدم ها چند دسته میشن، یه عده که حالا بالاخره اون کنه ها یه عده اینجوری هم یه دهی اصلا مرتبت عشاق المشتاقین، اینا مرتبه عشاق مشتاقین هن که اینا دیگه به اون اشد مبتدین ذاته توجه میکنن، خلاصه اینا میشن آدم های خوب و این چیز. حالا شما اون اشد مبتدین چیزین، اون مرتبه عشاق مشتاقین که خیلی به این درس اشتیاق داشتین و اینطوری بود. بله آره خب باش، پس این عبارت بمونه چون اینم بخونیم فایده ای نداره. تا انشاءالله روز دوشنبه که من این بحث رو تمامش بکنم و بسونیم دوشنبه.
فامیل فوش هم
بود، من هم بیان گروه های دانشگاه فنی دیگه نمیان شد.